من آدم رویا پردازیم. میتونم بگم یه زندگی موازی توی خیالم دارم. تصور کنین یه خانواده پر جمعیت که صدای شلوغی بازی بچه ها بدو بدوشون این ورا اون ور. بابا از در میرسه، دستش بره خرید، بچه ها میدونن. بعدش سر سفره از اتفاقایی که طول روز برامون افتاده میگیم، میخندیم، گپ میزنیم، خوشو بش میکنیم. این خود حس خوشبختیه. لحظه هایی که هیچ وقت حتی توی زندگی خیالیم هم ندیده بودم. یه زندگی رویایی. یه صدای سفید.
شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
شبتون آرام، اینجا رادیو اقتصاد. شما رو دعوت میکنیم همراه باشید با برنامه زندگی فصل 14.
انتخابات در پیش داریم.
فصل 14. ویژه برنامه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور.
فصل 14.
در راه خدا هر آن که ثابت قدم است، در محضر آسمانیان محترم است. ایران حرم علی و اولاد علی است. رأی من و تو دفاع از این حرم است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی. آرزو میکنیم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و در برنامه هم با ما همراهی بفرمایید در فصل 14. عزیزان شنونده، در این برنامه هم قصد داریم از اولویت‌های اقتصادی دولت آینده با شما صحبت بکنیم. از همین لحظه با 30036-37 تماس بگیرید، نظرات صائب و سازنده خودتون رو در اختیار ما قرار بدید. ما در طول برنامه با کارشناسان محترم صحبت میکنیم، شما هم میتونید اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید. خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که در دولت چهاردهم ما باید توجه بکنیم به اولویت هایی که نیاز کشور هست. باید بدونیم اولویت های دولت آینده در حوزه های مختلف چی هست. آیا نگاه به اشتغال زنان در این مقوله می گنجه؟ آیا حوزه مسکن در دولت چهاردهم یک اولویت هست و چگونه میتونیم در تحول و پیشرفت کشور که نیازمند یک اراده حکمرانی هست ما هم مشارکت داشته باشیم؟ توسعه صنعتی، جهش تولید، رشد صادرات، ارزآوری، اون هم در تعیین و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی چقدر میتونه اطمینان بخش باشه؟ ما تلاشمون این هست در برنامه فصل 14 هم شما رو بیشتر در این زمینه ها بهتون آگاهی بدیم و این بصیرت و آگاهی ما رو کمک بکنه که با دید بازتری به پای صندوق های اخذ رأی بریم. خب، عرض کردم اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم رو داریم مورد ارزیابی و مدقق قرار میدیم و شما عزیزانی که میخواید به پای صندوق های اخذ رأی برید این آگاهی و شناخت رو داشته باشید. میخواییم با جناب آقای دکتر غضنفری صحبت بکنیم که ایشون هم در دولت بودن، هم در صندوق توسعه ملی مشغول کار هستن و خودشون از اقتصاددانا هستن و در وزارت بازرگانی هم نقشی داشتن و وزیر بودن. آقای دکتر غضنفری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر غضنفری، ما در دولت آینده و انتخاب یک رئیس جمهور چه اولویت هایی داریم و چگونه میتونیم کمک بکنیم تا این اولویت ها خودشون رو در کشور نشون بده؟
بله، با نام و یاد خدا کلام رو آغاز میکنم. طبیعتا همچی که شما در مقدمه فرمودید،
بله،
انتظار نخست مردم که در نامگذاری های سال هم به مقام معظم رهبری انجام میدن نمودار هست و پیدا هست، بحث اقتصاده که دولت ها بتونن بهبود ایجاد کنن در شاخص های اقتصادی که طبیعتا معیشت مردم و سفره مردم هم یکی از اون پارامترهای مهم و یکی از اون شاخص های مهمه.
بله.
اگر دولتی نتونه در واقع ثروت افزایی کنه و خلق ثروت کنه و مسیرهای کسب و کار مردم رو تبدیل کنه،
بله،
خود نکرده ممکنه که ناموفق باشه و اگرم انتخاب ما غلط باشه و مردم ایران ممکنه حتی سفره‌های کوچکتر هم بشه یا خود نکرده مشکلاتون بیشتر بشه. به این دلیل همونجوری فرمودید، موضوع اقتصاد، موضوع رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی، معیشت مردم، درآمد سرانه مردم، ضریب جینی و سایر شاخص‌هایی که نشون میده یه اقتصاد در سلامت هست و در حرکت هست و رشد می‌کنه، بعد کاندید محترم این مقدار این شاخص ها رو در روزی که دولت تحویل میگیره یادداشت کنه در واقع و برنامه‌ش رو برای اینکه هر سال چگونه اینا رو بهبود میده، مثل اشتغال، مثل
بله،
وضعیت مثلا حمل و نقل و لوجستیک و قطب، بله، پرواز هوایی و کشتی دریا و کامیون روی زمین و خودروی مردم و مسکن مردم و بهداشت مردم، نمیدونم آموزش پرورش مردم، همه اینا یه مقادیری الان دارن اسمشو شاخص میذاریم. انتظار مردم اینه که هر سال اینا بهتر بشن، هم نسبت به گذشته خود این شاخص در ایران، هم نسبت به کشورهای همسایه و رقیب. بالاخره یک رقابت در کشورهای همسایه هست به طور طبیعی،
بله،
و نباید ما ناراحت بشیم چرا این رقابت وجود داره. بشر این خوی رشد و طبیعت ارتقا رو در وجودش داره، در نهادش داره و همه میخوان اوضاع بهتری داشته باشن. کشورهای همسایه ما هم در حوزه نفتشون سرمایه گذاری عظیمی انجام دادن، بعدا از چاهای مشترک دارن برداشتای زیادی انجام میدن.
بله.
برای حوزه رفاه مردمشون کارهای زیادی کردن. اینا از چشم مردم ما هم پنهان نیست. لذا یک کاندید نه تنها باید نسبت به گذشته شاخصایی که تحویل گرفته رشد و بهبود نشون بده، بلکه بتونه فاصله اگر وجود داره بین ما و کشورهای همسایه، اگر عقب هستیم جبران کنه اون فاصله رو، اگه جلو هستیم بیشتر کنه این فاصله رو.
همینطوره. آقای دکتر غضنفری، اشاره فرمودید به منابع نفت و گاز و کشورهای همسایه. این فرصت ها و چالش ها رو چگونه میتونیم تبدیل بکنیم به یک هم ارتباط همزیستی با همسایگان و هم بتونیم اون اصول حکمرانی اقتصادی رو با فرهنگ ارزش آفرینی حاکم بکنیم؟
ببینید، من روی این موضوعی که دولتی که روی کار میاد چگونه باید رفتار کنه خیلی فکر کردم و به عنوان یک شهروند ایرانی عرض میکنم.
بله.
مثل همه ایرانیان، نه اینکه فقط من، همه مردم ایران به این موضوعات فکر میکنن. راه حلی که به ذهنم رسیده که شاید مورد قبول باشه شاید هم مورد قبول نباشه اینه که احساس میکنم ما به دو تا کابینه نیاز داریم.
بله.
اسم یکیشو من میذارم کابینه تثبیت، اسم یکیشو میذارم کابینه توسعه.
بله.
کابینه تثبیت همون وزرای هستن که
میرن علم مدیریت هم همین هست.
خب حالا
علم تثبیت، علم توسعه و علم تخریب، اینا مدیریت.
آره.
بله.
اون هیئت دولتی که میره مجلس رأی اعتماد میگیره و پاسخگوی مردمه، اون دولت تثبیت باشه، یعنی به
بله.
نون مردم رسیدی کنه، آب مردم رسیدی کنه، برق مردم، نظر اوضاع از چیزی که هست بدتر بشه.
بله.
اما همزمان ما به یه دولت توسعه نیاز داریم، کابینه توسعه نیاز داریم که میتونه تعداد کمتری از افراد باشن، اما اونا تمام هم و غمشون اینه که در 4 سال آینده، در 14 سال آینده، در 40 سال آینده، کلن در آینده قرار ایران به چه نقطه‌ای برسه و خیلی کمتر درگیر مسائل جاری باشن. با کمال تأسف مسائل جاری ما اونقدر تشدید شده و برخی بحران‌ها اونقدر عمیق شده که هم رئیس جمهور، هم معاون اول و هم وزرا به شدت درگیر روزمرگی میشن.
برای
همین هممون و همشون میشن دولت تثبیت. ما هم به عنوان مردم ایران همون تثبیت رو میخوایم. نظر نخ گوش بالا بره، نخ مر بالا بره، تورم رو کنترل کن، نقدینگی رو کنترل کن، چرا ارز اینجوری شد، چرا ریال اینجوری شد. 5 سال بعد ما باید به لحاظ حمل و نقل چگونه کشوری باشیم، هیچ کیش تصوری نداره. هیچ کی روش کار نمیکنه، هیچ کی براش منابع هزینه نمیکنه. نفت و گاز یکی از اون فرصتهایی هستن که میتونن بخششون در اختیار دولت تثبیت قرار بگیرن، درآمدش بخششون در اختیار دولت توسعه قرار بگیرن.
بله.
بیشک ما وقتی میگیم از چاهای مشترک استخراج کنیم، اصلا معنیش این نیست که ما با کشور همسایه میخوایم تهاجم کنیم یا میخوایم روابط همسایگیمون رو خراب کنیم. نه، یه پروتکل های شناخته شده تو دنیا هست که یا یونیتایز میکنن، اصطلاحا یک پارچه میکنن میادین مشترک رو با هم دیگه استخراج میکنن، یا نه اگه یونیتایز نکردن و اتحاد کاری ایجاد نکردن، هر کی سهم خودش رو استخراج میکنه، دیگران از ما پیش گرفتن. شما همین مرز دهلوران رو ببینید.
بله بله.
ده ها شرکت در کشور عراق مشغولن، شرکت های غربی دارن حفاری میکنن که سهم رو بردارن. پس اینجوری نیست که ما اگر میگیم چای مشترک منظور ایجاد خودن کرده اختلاف با همسایه هاست. نه، در اوج دوستی، در اوج برادری، در اوج رفتار مسالمت آمیز ما باید سرمایه گذاری میکنیم. چیزی که ما الان سرمایه گذاری در حوزه بالدست نکردیم اینجوری نیست که همسایه کشور ما مانع شده یا حرفی زده.
بله.
خب ما منابع نبردیم اونجا، شرکت های غربی به خود تحریم نیومدن، شرکت های چینی که اومدن تو دولت قبلی، دولت 11 و 12 بهشون گفتن که آقا مثلا با غربی ها میخواییم کار کنیم، برجام هست، شما دیگه لازم نیست. بهشون برخورده. منظورم یه سری رفتارهای انجام دادیم که جذب سرمایه گذاری خارجی و اومدن شرکت های بزرگ خارجی رو
بله.
با مشکل مواجه کرده. پس ما الان از بابت اینکه همسایه‌مون داره سرمایه گذاری میکنه، نه ما از اون ناراحتیم، نه او از ما ناراحته، هیچ نوع چالش هم ایجاد نمیکنه. من جمع‌بندی کنم که
خواهش میکنم
در اقتصاد ما باید اولا به اصطلاح مارکت و بازار بتونه حرف اقتصاد بزن، یعنی اقتصاد از دولتیش خارج بشه، دست بخش خصوصی و مردمی باشه، به گونه‌ای که رقابت بین مردم و رقابت بین کسب و کارهایی که فعال هستن قیمت کارا رو تعیین کنه، روابط کار اقتصادی رو تعیین کنه و دولت تا جایی که میتونه خودشو بیرون بکشه از تصدی دیگری، بیرون بکشه از فعالیت‌های به اصطلاح بنگاهداری، بلکه یک تنظیمگر اقتصاد باشه و بعد فضا رو آماده کنه برای جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه گذاری داخلی تا خلق ثروت بشه. خلق ثروت به این معنیه که خود اون سیستم که داره کار میکنه هی ارزش افزوده ایجاد کنه، نه اینکه دولت بره مثلا وام بده با بهره ناچیز بعد اونم بر نگردونه. نه، خود حلقه های اقتصادی در زمون اقتصاد کشور باید ارزش ایجاد کنن، یعنی حالا از طریق بهره‌وری یا از هر شکل دیگه، از طریق تکنولوژی، از طریق دانش فنی، از طریق نوآوری، از طریق هوش مصنوعی ما باید خلق ارزش کنیم. ما باید مفهوم خلق ارزش رو در کشور یک مفهوم ساده و همگانیش کنیم که همه بدونن کدوم کارشون خلق ارزشه، کدوم کارشون غیر خلق ارزشه، یعنی تباه میکنه منابع ما رو. فرآیندهای تباه کننده که من اسمشون رو تباهنده گذاشتم به وفور در اقتصاد ما وجود داره. فرآیند تباهنده فرآیندی است که منابع رو میگیره ولی ارزشی ایجاد نمیکنه. چون ارزش ایجاد نمیکنه خلق ثروت نمیشه، چون خلق ثروت نمیشه فقر و بیچارگی و کوچک شدن سفره رو میاره. و از این فرآیند تباهنده الا ماشاءالله در اقتصاد داریم. دولتی موفقه که کابینه تثبیتش به فکر بهبود معیشت مردم در کوتاه مدت باشه و کابینه توسعهش به فکر فعالسازی ذخایر روزمینی و زیرزمینی کشور برای توسعه آتی کشور باشه، یعنی دو گروه باشن که هر کسی مأموریت خودش رو فراموش نکنه. اگه فقط یک گروه باشن بیشک در تله امروز غرق میشن، گرفتار میشن، پاشون رو مشکلات امروز در واقع میگیره، گرفتار میشن در مشکلات روز و دیگه اینکه 5 سال بعد، 10 سال بعد، 7 سال بعد، 4 سال بعد کجا هستیم نمیدونن، اصلا فرصت ندارن فکر کنن.
همینطوره. این
اتفاقی که در دولت‌های دیگه هم افتاده، دولت بعدی هم اینجوری نیست که حالا از کره مریخ بیاد و یا آدمایی باشن با اندیشه‌ها یا آسمانی و افکار فرازمینی و اینا، نه، از همین بچهای خودمون هستن. یکیشو میره تو دولت، یکیشو میره تو وزارتخونه، یکیشو میره تو جای دیگه. بذار اتفاقات از کوزه همان برون تراوت که در روز،
یعنی
ما همین ترکیبی که در دولت قبل داشتیم با یک کم و زیاد بالاتر یا پایین‌ترش تو دولت بعدی هم خواهد بود
انشالله.
الا اینکه ما دیدگاه و نظریات حکمرانیمون رو اصلاح کنیم و بهبود بدیم، که من اسم اینو گذاشتم حکمرانی متعالی، یعنی حکمرانی که به تدریج شیوه‌های خودش رو تعالی میده و بهبود میده.
آیه دکتر قزنفری، اختصاصا این سوال رو چون حضرت عالی رئیس صندوق توسعه ملی هستید میخوام بپرسم و بدونم نظرات این شش نامزد چگونه است. از جمله این که به هر حال در دولت 13 با حمایت شهید رئیسی عزیز صندوق توسعه ملی جایگاه خودش رو پیدا کرد، سرمایه گذاری کرد، مطالباتش رو دریافت کرد و این حال از حمایت های ایشون بود. به نظر شما رئیس جمهور آینده چه دیدگاهی میتونه در این زمینه برای صندوق توسعه ملی داشته باشه؟
ببینید جا داره من همچنین شما فهمید تشکر کنم از حمایت های بیدریق رئیس جمهور شهیدمون و نگاه های مؤثری که به صندوق داشت.
بله.
اما نباید یه حقیقتی رو هم کتمان کنم چون مدیون مردم میشم.
بله.
اون حمایت های بیدریق ایشون که باز شد ما بریم بخش از مطالباتمون بگیریم که خیلی هم مثبت بود از یک سو قابل بیانه، از یک سوی دیگه در دولت ایشون،
بله،
دولت 13 ورودی ها به صندوق تقریبا صفر بوده.
بله.
یعنی در واقع همون 20% که از 40% ما میرفتن همه دولت ها میگرفتن، این دولت هم رفت گرفت و همه اون مجوزهایی که بر اساس اون ما باید پرداخت میکردیم به برخی دستگاه ها، اون مجوزها فعال بود، اومدن پولاشونو گرفتن و همین روز قبلا ما 1 میلیارد دلار از منابع صندوق در این فضا در قالب مجوزها دادیم.
بله.
میخوام بگم از بابت ورودی به صندوق رفتار متفاوتی اون دولت با دولت‌های دیگه نداشت، چون نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم باعث میشد که از صندوق برداشت کنن مثل همه دولت‌ها.
بله.
ببینید من تکرار میکنم، با این مقدار نفتی که ما میفروشیم و با این وضعیتی که در مورد حقوق و دستمزد و اینها داریم و عرض ناچیزی که ممکنه گاهی وقتا باعث مشکلاتی بشه، دولت بعدی هم دوباره میاد از منابع صندوق برمیداره. حالا ما هم بخوایم مخالفت کنیم، خب میرن اذن میگیرن که ما اون اذن رو دیگه همیشه عملیاتی میکنیم و میپذیریم چون قانون میدونیم. با رفتارها و با اخلاقهای خوب و با منش خوب ما نمیتونیم خلق ثروت کنیم. اون منش خوب و متواضع بودن و خوشبیان بودن و لبخند زدن و به اصطلاح احترام گذاشتن یک چهارم داستان حکمرانه.
بله،
بعضیش غیر از منش خوب باید دانش کافی حکمرانی داشته باشه، باید کنش قوی حکمرانی داشته باشه، باید بینش و جهانبینی کاملی در مورد حکمرانی داشته باشه. یعنی از عرض کردم باید چرخهای اقتصاد رو به گونه‌ای به حرکت داریم که در دل اقتصاد تولید ثروت بشه، ولی از بابت برداشت از صندوق تقریبا رفتار همه دولت ها تو سالهای اخیر مثل هم بوده و صندوق از این بابت گلایه منده. اون چیزی که ما از رئیس جمهور شهیدمون تشکر کردیم، دو تا یادگار خیلی خوب بود که دو تا نظامنامه خیلی خوب، حالا ما میگیم نظامنامه، تو دولت بهش میگن آیین‌نامه، جای دیگه میگن شیوه‌نامه.
بله.
ما از هیئت اونا گرفتیم که بر اساس اون هم سرمایه گذاری کردیم، هم رفتیم مطالباتمون رو وصول کردیم، اما همچنان ما 100 میلیارد دلار از دولت‌ها طلبکاریم که موفق نشدیم تو برنامه هفتم مصوبه براش بگیریم که این 100 میلیارد دلار رو چگونه برداشت کنیم، چون مجمع تشخیص مصلحت با یه رأی اندکی با این مخالفت کرد و متاسفانه جامعه رو نامید کرد از اینکه ما بتونیم بریم بالا دست نفت و در میادین مشترک سرمایه‌گذاری کنیم و اون خلق ثروتی که عرض کردم میتونه لوکوموتیوش فعلا نفت باشه، در آینده باید هوش مصنوعی باشه و شرکت های دانش بنیان باشه، با اون عدم رأی اعضای مجمع به این مصوبه ما ناکام موند.
بله، و انشالله که در دولت چهاردهم آنچه که حضرت عالی مد نظرتون هست و کارشناسی هم هست اتفاق بیفته و ما بتونیم انشالله در این حوزه سرمایه گذاری خوبی داشته باشیم، با توجه به اینکه به هر حال صندوق توسعه ملی میتونه تاثیرگذارترین واحد و جایگاه باشه در توسعه های ملی کشور. ممنونم آقای دکتر قزنفری که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ شما. خب دوستان عزیز، با برنامه فصل 14 در خدمتون هستیم و در انتظار پیامک های شما عزیزان 30036-37. ما راجع به اولویت های اقتصادی دولت آینده داریم صحبت میکنیم. در حال حاضر هم جناب آقای دکتر جعفر قادری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی همراه ما هستند. آقای دکتر قادری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری. به هر حال ما در آینده نزدیک رئیس جمهور رو انتخاب میکنیم، مجلس هم که کارش رو شروع کرده، انشاءالله کمیسیون ها هم بتونن خودشون رو بشناسن و ترکیب ها رو مشخص بکنن. به نظر حضرت عالی مجلس و دولت چگونه میتونن در کنار هم مشارکت داشته باشن و شاید بهتر بگم مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده چه خواهد بود که مجلس هم انتظار داره؟
خب انتظار داره که در دهه 90 ما متاسفانه رشد اقتصادی زیر 1% رو داشتیم و در طول این دهه تورم بالایی رو داشتیم و دریافت‌های ارزیمون به شدت کاهش پیدا کرده و کاهش ارزش پول ملی رو داشتیم، وضعیت اشتغال مناسبی رو نداشتیم و فقط کیک ظرفیت‌های اقتصادی کشور شدیداً تحریف رفته و درآمد سرانه مردم کاهش پیدا کرده. مجموعه این عوامل باعث شده که فشارهای اقتصادی زیادی متوجه مردم بشه. بسیار از ساختهای ما تحریف رفته. ما در زمستون برای قطعی گاز رو داشتیم، در تابستون قطعی برق رو داشتیم و دقیقا این نوبت‌بندی برق و گاز و فشارهای زیادی رو متوجه واحدهای تولیدی ما کرده.
بله.
بخش سرمایه هامون از کشور خارج شده، نتونستیم سرمایه رو از خارج جذب کنیم و نیاز است که دقیقا در حوزه اقتصادی کار جدی انجام بشه. خوشبختانه در
مجلس ببخشید ما نتونستیم یا برنامه نداشتیم.
متاسفانه نگاه کنید برنامه نداشتیم یا دقیقاً دولت میشه گفت که مثلا درگیر مسائل حاشیه شدن و بحث اقتصادی به صورت جدی مرتجو قرار نگرفت. تمام نگاه هامون معطوف به این بود که خب برجام چه کمکی میتونه به ما بکنه، متکی به توانمندی ها و ظرفیت های داخلیمون نشدیم و توان ها و ظرفیت هایی که داشتیم استفاده نکردیم. با تغییر دولت و مجلس و تغییر رئیل گذاری که در مجلس انجام شد و دنبالش عملی که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، ما نگاهمون معطوف به توانمندی‌ها و ظرفیت داخلی شد و به جای اینکه منتظر برجام و نگاه کشورهای غربی باشیم رفتیم و وارد پیمان‌های مثل شانگهای و بریکس و اوراسیا و همینطور تعاملات با کشورهای منطقه و کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا شدیم و برای این بار این بود که از ظرفیت این کشور استفاده بکنیم. خوشبختانه در طول 3 سال گذشته رشد اقتصادی بالای 5% داشتیم و تو این فاصله هم در مجلس 11 اتفاقات خوبی افتاد و قوانینی مثل قانون تأمین مالی، قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و قانون بانک مرکزی و سایر قوانینی که میتونه به عنوان ریل گذاری مناسب بستر و زمینه برای تسریع در انجام فعالیت اقتصادی و دقیقاً انتخاب مسیر درست شناخته بشه، خب در مجلس 11 ریل گذاری ها انجام شد و جدگیری و سمت و سویی که دولت شهید آیت الله رئیسی داشتن و انصافاً کارهای خوبی که در طول این مدت کمتر از 3 سال انجام شد، یه مقدار اوضاع بهتر شده، ولی نیاز است که این حرکت سرعت بیشتری بگیره و من فکر کنم که دیگه مردم الان به اینکه کی بهتر شعار میده، کی بهتر مشکل رو بیان میکنه توجه نکنن. ببینن کی توان و ظرفیت حل موضوع و مشکل رو داره.
بله.
کی میتونه دقیقاً به بحث شاخص‌های اقتصادی رو ارتقا بده. حل موضوعات و مشکلات اقتصادی هم اینطور نیست که ما بگیم فقط مثلا اگر مشکل مسکن حل شد همه مشکلات حل میشه، اگر مشکل بهداشت درمان حل شد همه چیز مردم حل میشه. یا که مثلا موضوعات اقتصادی در حوزه‌های مختلف باید متوجه قرار بگیره. ما باید درآمدهای ارزیمون افزایش پیدا کنه، ما باید درآمدهای دولت و بودجه دولت باید افزایش پیدا کنه تا توان و ظرفیت توسعه زیرساخت داشته باشیم. به مسائل جاری در کنار مسائل بلند مدت باید توجه بشه، تنوعی در صادرات داشته باشیم، شرکت های دانش بنیان باید مورد توجه قرار بگیره، فضای کسب و کار باید تسهیل بشه و همینطور به هر حال شیوه ها و روش های تأمین مالی که کمک بکنه دولت و بخش های تولیدی از روش ها و شیوه هایی که غیر تورمی باشه، همزمان با تورم ما کاهش پیدا کنه، نرخ اشتغال ما باید افزایش پیدا بکنه و قدرت کسب درآمد ارزی ما باید ارتقا پیدا کنه و همطور که در بعضی از حوزه‌ها توان و ظرفیت‌های اقتصادی ما و فنی و تکنولوژی ما برای ما اقتدار آفرین بوده، در حوزه نظامی ما الان در جایگاه قرار گرفتیم که کسی جرأت و جسارت تعرض به ما رو نداره. خب چرا چنین امکان و ظرفیتی